بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث بنده special divine action به اصطلاح انگلیسی، یعنی عملهای الهی خاص. چون ما اعتقاد داریم که همه کارهای مال خدا هست، ولی گاهی اوقات کارهای خاصی هست که از خدا پیش میاد. و امروز الان تقریبا 35 سال این توی فلسفه دین این یه موضوع خیلی داره. مسئله Special Divine Action یا SPD، چون همه چیزهای مخفف دوست دارن میگن SDA Special Divine Action، که اصل اشکال اینه که خیلی از مردم دیگه اعتقاد ندارند که حادثه ها که تبیین علمی دارند کار خدا هست. مثل همه این رد و برق، رد و برق قبلا مردم ترسیدند، گفت از خدا عصبانی شد، ولی الان همچنین نوع اعتقادی ندارند. آیا حادثه های طبیعی باید به آنها تبیین علمی بدیم یا تبیین دینی؟ مثلا زلزله، زلزله کار خدا هست یا کار کره زمین و این چی میگن؟ پلیت تکتونیکس میگن که
صفحه تکتونیک.
یه بار من نیویورک بودم، این قبل از آمدم ایران، زلزله رودبار بود. این دکتر خرازی از من گفت که خب الان خیلی شک دارن درباره زلزله و اینای چیزها، شما لطفا چیزی بنویسید درباره پیدایش زلزله. من چیزی برایشون نوشتم، گفتم یا عذاب خدا هست یا امتحان خدا هست. آنها خیلی خوشش نیامد، از دنبال چیزی دیگه بودن. خب اگر ما اعتقاد نداریم به یه God of the gaps،
خدای رخنه پوش،
خدای رخنه پوش، خوبه که شما اینجا فارسی من خیلی بهتر شد از وقت از دفعه پیش که اینجا بودم، ولی هنوز اشکال داره. پس اگر ما اعتقاد نداریم به همین خدای رکنه پوش، ما باید رد کنیم این فکری که خدا دخالت میکنه در طبیعت وقتی که عمل خاص میکنه. همه این ادیان ابراهیمی تعهد داره که خدا کار خاصی میکنه، مثلا معجزه، وحی به پیغمبران، جوابها به دعاها و divine providence، یعنی عنایت خدا که خدا هدایت میکنه تاریخ و دخالت میکنه در حادثه، در حادثه های خاص. مثلا که خدا پیروزی میده و شکست توی جنگ میده. در زمان انقلاب پروتستانتی توی اروپا، وقتی که ترک ها حمله کردند به اروپا، پروتستانت ها گفت که این مجازات خدا هست که این ترک ها آمدن به خاطر فساد توی کلیسا. یا طوفان حضرت نوح علیه السلام. و یه مسئله دیگه که این معاد جسمانی، ولی این معمولا جدا، چون این خیلی مسئله پیچیده هست و اشکال خودش دارن، این معمولا جدا حساب میکنند، ولی از لحاظ منطقی تحت پوشش همون special divine actions هست. یه جایی که خیلی کار کردن درباره این موضوع، این observatory رصدخانه، بله این رو میدونستم، رصدخانه واتیکان در این کاخ از زاویه دیگه اینجا هست. این کاخی دارند گندولفو. علاوه بر آنها یه مرکزی توی کالیفرنیا، Center for Theology and Natural Sciences هست که هر دو یه سری کارها کردند، یه برنامه داشتند از 1988 تا 2005 تقریبا، برنامه عمل الهی خاص بود که در این برنامه چندین کنفرانس داشتند، کتاب‌های مختلف چاپ شد که همه این کتاب‌ها تحت پوشش این برنامه بود. بعد در وسط این کارها یک کتابی هست از نیکولاس ساندرز که ایشون بررسی کرد کاری که کردن درباره این مسئله تا اون موقع، و نتیجهش این است که اینو میکنم به شما. So can we really continue to assert that God is active in the physical world? پس بعد از این همه بررسی کرد تمام این تلاش های این متفکرین دیگه، گفت که ما هنوز میتونیم اصرار کنیم که خدا، یا تصدیق کنیم که خدا فعال هست توی جهان فیزیکی؟ جواب به این سوال باید بله بشه، به خاطر اینکه خودش مؤمنه، خودش دین داره. ولی ما هم باید متوجه بشیم که خیلی از این تبیین سنتی از کار خدا اصلا نمیتونیم دفاعش بکنیم با توجه به این فهم مدرن که ما داریم از علوم. حقیقت این است که هر الهیاتدان که صداقت عقلی داره یا صداقت فکری داره باید درک کنه که این تقاضاهای وسیع ایمان اصلا قابل ارتضاء نیست با این حالت وجود در کارهای در الهیات که کردن. ولی منظور این نیست که ما باید تسلیم بکنیم و بگیم که هیچ وقت ما نمیتونیم یه پایه پیدا بکنیم برای ادعای که خدا فعال هست توی جهان. اون کاری که الهیاتدان باید بکنند این است که بیشتر کار بکنه که و کار بیشتر بکنه با این سوال ها و مسئله ها که به نظر میرسه که قابل حل نیستند، و در این جریان بیشتر آگاهی داشته باشد از علوم جدید. این نتیجه کاریشون بود که بررسی کردیم کارهای که تا اون موقع انجام دادن. یه جای دیگه هست که یه نمونه هست که خیلی جاهای مختلف هست که کار میکنن در این مسئله. یه جای دیگه که قابل توجه هست این این رمزی Center for Science and Religion توی دانشگاه اکسفورد هست که آنها یه برنامه جدید دارند، یعنی همون ماه پیش شروع شد، و این برنامه این Special Divine Action Project همون اسمی داره که اون که واتیکان داشت. با پول 2.4 میلیون دلار پول دادند بهش. از کجا میگرند این پول برای این کارها؟ میدونید؟ نمیدونید؟ از درسته، آفرین، که این تمپلتن بزرگترین جای خیریه که حمایت میکنه همچنین نوع تحقیقات، و اینقدر پول دارن که اصلا نمیدونن چطور خرجش بکنن. که واقعا که مسئله هست برای آنها که چطور که باید دانشمندها پیدا بکنه که کار بکنه توی این نوع مسائل. به هر حال یه برنامه 3 سال دارند که تحقیقات بکنه و باز هم میخواد برنامه ها دارند که 3 تا کنفرانس بین المللی کار اینترنتی معرفی کردن موضوع همون Special Divine Action و مخصوصا در ارتباط به فلسفه، علم و الهیات یه مجموعه داده ها یا دیتابیس چی میگن؟ پایگاه
داده
و بیش از 2000 آثارهای کلیدی این چیزهای فرعی نیست، این فقط اون چیزهای کلیدی توی این موضوع که نوشتن. مسئله میتونیم اینطوری معرفیش بکنیم. اول سوال میکنیم که آیا خدا جهان آفرید یا نه؟ اگر کسی میگوید نه، خب ما کارش باش نداریم، اون ملحد میشه. اگر کسی میگوید که بله، خب علاوه بر خلق کردن جهان خدا کارهای دیگه با جهان داره یا نه؟ اگر میگه که نه نداره، پس این دیست میشه که خیلی کم هستن، 200 سال پیش بیشتر بودن، الان خیلی کم هستن. اگر میگه که بله کار خدا دخالت میکنه توی امورهای توی تاریخی، حادثه های تاریخی، پس ما باید بپرسیم که آیا خدا وقتی که این کار میکنه این قانونهای طبیعی موقتاً لغو میشه، که مثل یک کلید که اینو خاموش بکنه، معجزه ممکنه هر کاری که میخواد بکنه دوباره اینو روشن بکنه که چیزهای توی جریان طبیعی میرن، یا رای دیگه داره چطور کار برین کارهای خدا باید چیز خاصی بشه؟ این چطور؟ خب بعضی میگن که بله خدا دخالت میکنه، یعنی یه علت غیر مادی میاد که این حرکت میده به مولکول ها و اتم ها و چیزها که یه حادثه فیزیکی اتفاق بیفته، که اگر خدا این کاری نکرد چیزها یه جوری دیگه جلو میرفت. خب این یه نوع جواب هست. جواب دیگه میگن که نه، لازم نیست که خدا اینطوری دخالت میکنه، که همین قانونهای طبیعی که هستن، همین روند که هست، خدا میتونه توی چارچوب اون هم کار بکنه. خب چطور؟ اگر توی این چارچوب خدا کار میکنه روشش چی هست؟ و بعد اکثریت مؤمنان میگن که ما چی بدونیم، این کار خدا هست. ولی خب ما باید یک کمی فکر بکنیم که چطور خدا میتونه اثر داشته باشد اگر ایشون قانونهای طبیعی خاموش نمیکنه. 2 تا دیدگاه هست که برن معرفی میکنم، اینجا فقط اسم میدم، که یکی لیبرتریان توی چیز بس جبر و اختیار تجویزی میتونیم بگیم، خب تفویزی بله یه دیدگاه اینطوری هست، ولی نسبت به خدا، نه نسبت به انسان. معمولا توی این بحث جبر و اختیار درباره اختیار انسان هست، که انسان میتونه کار اختیارانه بکنه، اگر این درسته، در حالی که این حرکت های فیزیکی تحت قانون های طبیعی هست. ولی الان بحث درباره خدا، وقتی که خدا کار میکنه، کار خدا میتونیم جمع بکنیم با این قانونهایی که این چیزهای فیزیکی، دیدگاهش اینطوری هست، مثل کل جهان فیزیکی بدن خدا هست، و همینطور که اشکال اختیار و جبر و تفویض در کار عملهای انسان هست، میخوام بگیم که خب ما بدن داریم، این بدن چیزی فیزیکی هست، پس بدن کار میکنه طبق قانونهای فیزیکی، ولی من اختیار دارم. از علم حضوری میدونم که اختیار دارم، شاید توهمیه ولی فکر میکنم که اختیار دارم. خب پس جوابهایی که فیلسوفان که فرغون دادند به این مسئله درباره جبر و اختیار نسبت به کار یه عمل که یه انسان میکنه، میتونیم اینو انتقال بکنیم به بحث درباره خدا. خدا کار عمل آزاد میکنه در این حال که تمام این جهان فیزیکی تحت کنترل این قانونهای طبیعی هست یا نه. دیدگاه مختلف، یه دیدگاه، چند تا نمونه میدم از این دیدگاه انترونشنست یا لیبرتریان. دیدگاه آلوین پلانتینگر هست. پلانتینگر فیلسوف پروتستانت هست، یه آمریکا هست، الان باز نشسته است. یه بار آمد ایران، خیلی خوشش هم آمد از اینجا. پلانتینگر میگوید که بله، خدا دخالت میکنه توی قانونهای طبیعی. همه قانونهای طبیعی شرطی هستن و شرطش اینه که نظام علمی بسته است. بسته است یعنی چیزی از بیرون نمیاد. پلانتینگر میگوید مثلا این قانون نیوتن درباره جاذبه، میگم که هر قدر فاصله بیشتره جاذبه کمتره. خب این فقط وقتی که چیزی از بیرون دخالت نمیکنه توی اون. پس اگر چیزی دخالت میکنه از بیرون، این فاصله میتونه بیشتر بشه در حالی که جاذبه عوض نشه. پس ایشون میگوید که خب ما اعتقاد داریم که خدا هم از بیرون دخالت میکنه. خدا یکی از عاملهای فیزیکی نیست. در چارچوب علتهای فیزیکی خدا وجود نداره. پس اگر خدا علت هست برای چیزی که اتفاق میفته توی جهان فیزیکی، باید از بیرون بشه و هر چیزی از بیرون میاد اصلا نقص نمیکنه قانونهای طبیعی، چون قانونهای طبیعی همه آنها که هستن فقط توصیف میکنه یه نظام بسته. این دیدگاه پلانتینگر، یه خلاصه از این. این نوع دیدگاه دیگه، دیدگاه نانسی مرفی. نانسی مرفی اون هم آمد ایران، اون هم خوشش آمد از اینجا. نانسی مرفی هم چندین کتاب داره، این دو تا جلد کتابش اینجا گذاشتم فقط که ببینید. دیدگاهشون این است که نه، همون قانون‌های طبیعی که فیزیکدان‌ها شناختند این سر جاش هست و توی چارچوب این قانون‌ها خدا باز هم میتونه کار بکنه. چطور؟ جای کجاست که خدا کار بکنه؟ ایشون میگه که خب ما توی علم جدید مسئله کوانتوم داریم. این توی کوانتوم چیزهایی هست اونجا که ما خیلی خوب نمیفهمیم. دیدگاه های مختلف دانشمندها هستند ولی میگن که چیزی اتفاقی میفته. اتفاقی است. پس جای بازه که خدا میتونه اینو دخالت بکنه. خب این چیزهای اتفاقی توی کوانتوم خیلی ریز هستن. ما میخوایم ببینیم که حضرت موسی علیه السلام چوب بی اندازه مار بشه، این با این دخالت کردن کوانتوم اصلا چطور میشه؟ اون نانسی مرفی میگه که میشه. اگر خدا دخالت میکنه دقیقا به طور درست در همین چیزهای میلیاردها الکترون ها باید جا به جا بشه و این نوع چیزها به طرف درست، خب این چوب میتونه تا تبدیل بشه به مار و هر حادثه دیگه جهتگیری تاریک و همه این چیزهای اتفاق میفته. به این میگن bottom up causation، این دیدگاهی که اصطلاح خودش استفاده میکنه، چون ایشون میگه که خدا، علت خدا توی جهان از پایین، یعنی از چیزهای ریز شروع میشه و یواش یواش نتیجه همین چیزهای ریز ریز در سطح کوانتوم باعث میشه که حادثه های فیزیکی پیدا میشه. پس ایشون میگه که the apparently random events at the quantum level all involve but are not exhausted by specific intentional acts of God. این نقل قول از ایشونه که همین حادثه ها که به نظر میرسه که رندوم هستند در همون سطح کوانتوم، همه آنها مربوط است به فعل‌های خدایی که با قصد، یعنی اتفاقی نیست، خدا عمدن میکنه. البته ایشون میگه که انحصار با این نیست. یه جای دیگه ایشون میگه که اگر ما میخوایم خیلی به طور خام اینو ابراز کنیم، یعنی این متغیر مخفی خدا هست. قبلا درباره کوانتوم یه نوع نظریه بود که گفتن که یه متغیر مخفی هست که ما باید کشف کنیم. بعد رسیدن به نتیجه که نه، اصلا نمیشه یه متغیر مخفی بشه توی علم کوانتوم. ایشون میگه میشه و این چیزی که میشه خدا هست، یعنی خدا دخالت میکنه فقط در این سطح چیزهای بسیار ریز. این اشکال گرفتن با این اشکالش بیشتر برم میگم چی هست، ولی فعلا بگیم که بعضی از فیزیکدان ها میگن که این حادثه های کوانتومی ذاتن غیر معاین هستند و اصلا حتی برای یه موجودی که علم مطلق داره نامعاین هستند. این نوع دیدگاه دیگه هست که باز هم همه این دیدگاه، من فقط نمونه نشون میدم، ولی متفکرین مختلف همین دیدگاه مثل پلانتینگ دارند، همون دیدگاهی که نانسی مرفی مطرح کردن چندین نفر هستن، و یکی دیگه نمونهش از فیلیپ کلیتون هست. فیلیپ کلیتون اعتقاد داره به الیت از بالا به پایین و دیدگاهی که کلیتون دفاع میکنه اسمش گذشت پاننتیزم، و البته این پاننتیزم اسمی هست که از هارتسورن وضع شد، که میخواستن بگن که ما همه خدایی، یعنی پانتیست نیستیم، ولی چرا؟ چون پانتیست ها میگن که جهان، خود جهان خدا هست. آنها میگن که نه، خود جهان خدا نیست. پس چی هست؟ مثل همینطوری که عرض کردم قبلا که دیدگاه آنها مثل جهان فیزیکی بدن خدا هست، یا گاهی اوقات میگن که جهان در خدا هست، ولی این در مکانی نیست. آنها ایشون میگوی که این پاننتیزم یه راه میده که ما میتونیم صحبت بکنیم درباره چیزهایی که قانونوار هست و توجه داشته باشیم به این یکسانها و چیزهای پویا توی مکانیک به عنوان چیزهایی که مناسب به شخصیت الهی، که این چیزهای ابراز خدا، وقتی که اصلا لازم نیست که خدا دربارش فکر بکنه، خود به خود چیزهای اتفاق میفته. ولی گاهی اوقات خدا عمدن میخواد یک کار دیگه بکنه، یک کار خاصی بکنه، و ایشون میگه که ما هم میتونیم نگاه بکنیم که خدا تصمیم میگره و یه نوع علیت از بالا به پایین پیدا میشه. این چطور اتفاق میفته؟ ایشون خودش میگوید که ما باید اعتراف کنیم که از جهل خودمون اعتراف کنیم، نمیدونیم دقیقا چطور هست، ولی یه جوری هست که خدا تصمیم میگیره بعد این چیزهای در سطح ریز این خودش جمع جور میشه که مطابقت داره با اون قصد که خدا داشت، در این حال که هیچ نقصی توی قانونهای طبیعی هم نبود. خب این ادعا هست، ولی چطور این ممکن است؟ این خیلی روشن نیست. پس با این یه دوراهی مشکل پیدا میشه، از این یه دیلما میاد. اول اگر فقط میگیم که ما نمیدونیم، یعنی چیزی اتفاقیه به خاطر اینکه ما نمیدونیم، یعنی چیزی معین نیست، وقتی که میگیم معین نیست یعنی چی معین نیست؟ یعنی ما نمیدونیم، ما خبر نداریم، این کفایت نمیکنه برای کار خاص خدا. کار خاص خدا باید طبق این نوع مسئله که مطرح کردن باید جای هست که خدا میتونه دخالت بکنه که کار خاصی بکنه که اتفاق نمی افتاد اگر خدا نمیخواست که اینطوری بشه. پس میگم که این نوع اتفاقی معرفت شناختی کفایت نمیکنه برای کار خاص خدا، ولی اگر این چیزهای اتفاقی فیزیکی هست، مثل دانشمندها درباره کوانتوم میگویند، پس در این صورت اصلا کار خاص خدا نمیتونه اتفاق بیفته، به خاطر اینکه اگر خدا تعیینش میکنه دیگه اتفاقی نیست، و این نظریه کوانتوم میگوید که واقعا اتفاقی است. پس این نوع عدم تعیین که نویسنده ها مثل نانسی مرفی و فیلیپ کلیتون میخواد استفاده بکنه، باید یا معرفت شناختی بشه یا فیزیکی بشه. اگر معرفت شناختیه این کفایت نمیکنه برای کار خاص خدا، اگر فیزیکی است این هم سازگار نیست با کار خاص خدا. پس چکا بکنیم. بعد هم یه مثال دیگه از داکینز. این تا حالا این همه تلاش من این است که میخوام نشون بدم که این واقعا یه مسئله هست. چون معمولا وقتی که با دوستان صحبت میکنم درباره این مسئله میگم ما اینو حل کردیم هزار سال پیش که این مسئله نیست، ولی میخوام بگم که نه، برای هر کسی که دغدغه فلسفه دین داره این واقعا یه مسئله هست. به این دلیل نشون دادم اینقدر کتاب های نوشتند و این نوع چیزها، آنها آدم های بیکار و فقط دنبال این 2.4 میلیون نیستند که یعنی واقعا دغدغه دارند و میخواد مسئله حل بکنه. خب مسئله مشکله. یه مسئله دیگه همین الحاد شدید که آنها خیلی خوشحال هستند از این مسئله، میگن که خب ما چی میگیم؟ ما میگیم که این حرف شما الهیات دانها و مؤمنان پوچه، شما نمیدونید، شما اعتقاد بر اساس احساساتتون دارید ولی اصلا سازگار نیست با اون چیزی که علم جدید میگوید، پس جمعش کنید. خب داکینز همین نوع حالتی داره. داکینز باز هم این همون دوراهی مشکل که من الان نشون دادم، ایشون اینو مطرح میکنه نسبت به مسئله تکامل داروینی. بعضی از مسیحیان مخصوصا توی آمریکا گفتند که ما تکامل داروینی قبول میکنیم، ولی میگیم که این جریان تکاملی خدا هدایتش میکنه. پس حضرت آدم از گل خدا درستش کرد. یعنی چی از گل خدا درستش؟ گلش همون جریان تکاملیه. این که یه تفسیر سیمبولیک میدن. ولی میگن که بالاخره کار خدا هست. یعنی خدا باید هدایتش بکنه. این داکینز میگوید که خب این جریان تکاملی که شما میخواید بگویید، شما مؤمنین میخواید بگویید که خدا هدایتش میکنه، چطور هدایت میشه؟ این جریان تکاملی تا یه حدی معین هست، یعنی جبریه که اونجا خدا نمیتونه دخالت بکنه چون طبق قانون ها هست، این خود به خود اینطوری میشه. و یه قسمت این جریان تکاملی بر اساس تفاوت های یا تغییرات رندوم هستند. ولی شما دینداران میگویید که این قصد خدا بود، که پس رندوم نبود، رندوم نبود. پس حرف دینداران خلاف اون چیزی که علم تجربی میگوید. پس الهاد اثبات شد. این حرف آنها اینطوری است. خب رای حل، من ادعا دارم که رای حل دارم. ناامید نباشید، نماز بخونید. رای حلش اینه که این تمام این بحث های درباره چیزهای رندوم، این مفهوم رندوم اینجا یه اشکال مثل اشتراک لفظی پیدا میشه. گاهی اوقات ما میگیم که چیزی رندوم هست وقتی که هیچ چیزی تعیینش نمیکنه. ولی معنای خاصی هست از رندوم که این یه معنای توی ریاضیات هست. یه سری عددها میتونه رندوم بشه یا نه. وقتی که تابع هست که این تابع یه منحنی منظم نشون میده، در این صورت میگیم که رندوم نیست. ولی وقتی که تعداد یه سری عددها هستن که اصلا ما نمیتونیم یه فرمول قشنگ برایش درست بکنیم که نشون میدیم که ارزش این تابع چی میشه، در این صورت ما میگیم رندوم. خب شما در نظر بگیرید یه سری عددهای که ریاضیدان همه قبول میکنن که رندوم هست، مگر نه فقط خدا، ولی مگر شما نمیتونید این سری عمدن بنویسید؟ چرا؟ شما میتونید، هر کسی میتونه این کار بکنه. فقط توجه داشته باشیم یه سری عددها رندوم هستیم. من میخوام آنها بنویسم که به شما نشون بدم. خب پس یه سری میتونه از لحاظ ریاضیات رندوم بشه، ولی هم پیدا بشه یه جای عمدن به خاطر این که من میخواستم این چیزهای بنویسم. همینطور چیزهایی که اتفاق میفته در سطح کوانتومی یا در سطح ژنتیک میتونه رندوم بشه از لحاظ ریاضیات، در حالی که کاملا معین هست از لحاظ قصد خدا و هیچ نقصی با این چیزی که علم میگوید نیست. به خاطر اینکه این نظریه علمی بر اساس چی هست؟ بر اساس این مفهوم رندوم که توی ریاضیات هست، نه اون که کسی چه نیتی داره. خب به تر میشه، شما خوشحال شدید که دین خراب نشد، که ولی تا حالا فقط حل کردم این مسئله که بر اساس این دخالت کردن در چیزهای اتفاقی و شانسی میخوام بگم که اگر یکمی تعامل بکنیم درباره این که چطور خدا میتونه قصد ارادهش ابراز بکنه در این حال که تناقض نداره با رندوم بودن این حادثه از حادث فیزیکی، برعکس هم میشه. یعنی چیزی میتونه جبری بشه از لحاظ فیزیکی، در حالی که این هم این کار میتونه هم خواسته خاص خدا بشه. ولی این برای نشون دادن چطور این یکمی مشکله.
مثال میدم
که به شما که گفتند که یه مجرم میاد پیش قاضی و مجرم میگم که من قتل کردم، کار بد کردم، میدونم که، ولی این به خاطر اینکه اونجوری که من بزرگ شدم پدرم خیلی مرد بد بود و محروم بودم از همه امکانات و این نوع چیزها که دوستان بد داشتم، پس جبریه که اینطوری شدم. که این قاضی گفت که خب من در خانواده بسیار خوب بزرگ شدم و خوب طبیعت شدم و به خاطر این چیزی جبری در من باید شما به اعدام محکوم بکنم. سه تا راه هست، سه تا سنت بزرگ، ولی اینجا میخواستم بگم سه علاوه یک، مثل این مذاکرات یکی، این سه علاوه یک میشه. این سه تا سنت برای جمع کردن جبر با اختیار انسان که اینجا برای مسئله اختیار خدا و عملهای خاص خدا میتونیم استفاده بکنیم. یکی ارسطوییه یا مشائیه، یکی دیدگاه امپیریسیست های انگلیس و یه سنت دیگه کانتی هست و اون علاوه یک هگل میشه. چون هگل در حقیقت سعی میکنه جمع بکنه بعضی از نقطه هایی که توی جواب کانت هست، جمعش میکنه با ارسطو. خود هگل میگوید که من ارسطویی هستم و میخوام برگردم به حل کردن این نوع چیزها با دیدگاه ارسطویی. جوابه که بعد شروع بکنیم با انگلیسی ها چون این آسون تره. انگلیسی ها میگن که این که کسی اختیار داره فقط مسئولیت داره، لازم نیست که اصلا هیچ ربطی نداره که چیز جبری بشه جبری نشه. که اگر کسی مسئولیت داره، مسئولیت داشتن یعنی چی؟ یعنی طبق این هنجارهای اجتماعی که ما داریم او مسئول برای این کار هست، فقط اینه. خب ولی اشکال این است که ما میخواییم این رو استفاده بکنیم برای عملهای خاص خدا. خدا مسئول هیچ چیزی نیست، یعنی مسئول از این جهت که خدا جواب لازم نیست که خدا به ما جواب بده، ما مسئول هستیم، خدا مسئول نیست. یعنی ما نمیتونیم به خدا بگیم که چرا شما این کار کردید. و به تقای وقت میگم که ولی اشکال داره که شأن خدا بالاتر از این است که ما از خدا میخوایم محکومش بکنیم برای کاری که کرد. پس سخت نظر بکنیم این دیدگاهی که انگلیسی ها داشتن. پرپتریک ها چی داشتن؟ این مشائین چی گفتن؟ ابن سینا چی گفت در برای جبر و اختیار؟ ابن سینا گفت که اصلا هیچ اشکالی نیست که اگر ما نگاه بکنیم اختیار انسان چی هست، یعنی اینکه چیزی از بیرون کنترلش نمی کنه، هم عمدن این کار میکنه، یعنی انتخاب میکنه این کار. خب ما میتونیم این استفاده بکنیم برای خدا؟ خب از یه لحاظ ما میتونیم بگیم که کسی بالاتر کنترل نمیکنه کار خدا، ولی اینکه خود خدا انتخاب میکنه چیزی، این یکمی مشکله. دیدگاه کانت این بود. کانت گفت که دو تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه پدیدارها داریم که همش جبری هست. یه دیدگاه دیگه هست یا یه جهان دیگه هست که نومنال هست، که همش اختیار اونجا هست، ولی ارتباط آنها مشکل میشه. هگل گفت که خب برای حل کردن مسئله کانت برگردیم به ارسطو، ولی میگیم که این اختیار که کسی کار کرد با اختیار، چیزی که ما میرسیم بهش چطور؟ وقتی که ما به اصطلاح هگل کار با انجام دادن یه عمل، ما در خونه خودمون هستیم یا وطن خودمون هستیم، زوحوز زین هگل میگوید، یعنی ما باید آشتی داشته باشیم با اون کارهای خودمون، باید خودمون بدونیم که این مال ما هست. و این هم نسبت میکنیم با دیگران، یعنی وقتی که چطور من تشخیص میکنم که یه حرکت که شما میکنید عمدن هست یا اتفاقی شد، یعنی به خاطر اینکه شخصیت شما میشناسم و با توجه به هنجارهایی که ما استفاده میکنیم وقتی که دلیل از هم دیگه میگیریم و میدیم، متوجه میشیم که این کار عمدی شما هست. همینطور ما میتونیم نگاه بکنیم به حادثه هایی که هست با توجه به این چیزهایی که توی دین وحی شد، تا ما میتونیم بگیم که با توجه به این هنجارهایی که پیدا میشه توی دین، ما حق داریم نسبت بکنیم به این جنگ که پیروز شدیم به کار خدا. خدا ما را کمک کرده این. ما هم میتونیم نسبت بکنیم به خدا که این بلا که افتاد روی سر ما به خاطر گناهای ما یا به خاطر آزمایشی که خدا داره، این دلایل درون دینی داره، هنجاری هست، یعنی طبق هنجارهای دینی ما میتونیم این نسبت بکنیم به خدا و هیچ منافاتی چی میگن؟ تناقضی نداره با جبر و رندوم و این نوع چیز هم. پنج تقیقه زودتر تمامش کردم. و السلام. خیلی ممنون.